هزار اعتبار به علاوه یک دستگاه آیپد جدید به صورت رایگان هدیه بگیرید. توجه داشته باشید این مزایای ارزنده فقط در این شعبه عرضه می‌گردد.
آدرس ما 32341 کامینو کاپیسترانو در شهر زیبای سان خوان کاپیسترانو، جنب فریوی 5 و فروشگاه وانز. تلفن 949 488 3590، 949 488 3590.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 4 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم که با ما صحبت میکنید.
من خیلی ممنونم که شما امروز دو ساعت روی خط ماندید صبح. حالا که آمدید حتما تقدم با شما بود.
این که خوشحالم بود میشه. ما لطف دارین که حرف ما رو گوش میدین، از همه چی مهمتر.
لطف و محبت، بفرمایید.
من 42 سالمه، خانومم 40 سالشه. ما 14 سال با هم ازدواج کردیم و یه دختر 4 ساله داریم، یه ماه دیگه میشه 4 سالش. یه مشکلی که ما با این داریم که جدیداً خیلی اذیتمون میکنه، ما از 2 سال
شوهرش بدید قربان شوهرش
کاشید. از 2 سال به بعد ما گذاشتیم، یعنی 2 سال که شد بعدش ما به اون سیدی های شما رو هم گوش دادیم، شروع کردیم به بردنش به مهد کودک، نه به طور کامل، فقط هفته ای 3 روز، اونم با خودمون، یعنی یا من میرفتم میموندم تو مهد کودک تو اون کلاس یا مامانش میرفت. این موضوع 6 ماه ادامه کرد.
6 ماه؟ 6 ماه،
بله.
واقعه توصیه های منم دیگه حتما به 1 ماه نمیرسه. حالا بگذاریم، چون ببینید از اونو نباید بهش تبدیلش کنیم به یه واقعیتی یا یه انتظاری یا یه احتیاجی. میدونید ما میریم برای این که او ترسش از محیط و شرایط تازه به آخر برسه، تموم بشه و بره. چون همطور که میدید کودک از آغاز باید حلش بدیم که بره، نه که نگهش داری. بنابراین وقتی من میفرمایید در آغاز وقتی 2 سالش بود این کار کردیم، من بسیار باش موافق هستم تا به اونجا عادت کنه، ولی بعدش حتما باید قطع میشد و 3 روزشم 5 روز میشد و بعدم اگر فرزند تکه ساعتاش بیشتر میشد. ولی میفرمودید جان
دقیقاً الان بنی این اون که 6 ماه که طول شد، بعدش مثلا 2 ساعت شد 4 ساعت، ولی خودش رفت الان رسیده به 6 ساعت و نیم، 9 ربع میره تا ساعت 3:45، ولی از موقعی که میره فقط ناراحتی میکنه، میاد خونه. اصلا امروز مثلا همین بعد از تلفن شما که من دوباره امروز زنگ زدم به خاطر همین بود، از راه که اومد شروع کرد منو بزدن، مامانشو زدن که من زدم. خب چرا زدی؟ ما باهاش صحبت کردیم، نازش کردیم، براش یه بستنی خریده بودیم، بستنی رو پرت کرد، بعد شروع کرد به گریه کردن. من میخوام ببینم ما کار اشتباهی میکنیم الان 6 ساعت میذاریمش؟
نه حتما کار اشتباهی نمیم. ببینید عزیز، کار اشتباه البته شده، با اون کار اشتباه این بوده که 6 ماه ادامه دادید. قبل از که شما به من بفرمایید مسئله چیه، شما اونو تبدیل کردید به عادت، اعتیاد، انتظار، احتیاج. هیچ کدوم از اینا نیست، بچه هیچ قرار نیست. به همین قدر که به محیط عادت کرد هنوزم یه کمی ناراحته، بیان بیرون. عزیز، تمام زندگی این چلنج و چالشه، ولی در مقابل هر چیزی که مخالف میلشه فکر میکنه یا باید جا بزنه یا باید یه واکنش عصبانی از خودش نشون بده که الان در این میده. این شماره یک. بعدم وقتی که فرزند تک دارید همینقدر که نسبتاً راضیه باید ساعتاشو بیشتر کرد، برای که کنار بچه ها در یه محیط حتی عادی، نمیگم محیط خوب، بچه میاموزه، رشد میکنه، یه مقدار مهارتهایی پیدا میکنه که در کنار پدر و مادر آسیب میبینه. پس اصلا من مشکلی با 6 ساعتش همکنون ندارم. حالا اول یه سوال منو جواب بدید، با اون اینه که در خانواده شما و همسرتون آدم مضطرب یا وسواسی و بالاخره خشمگین به صورت آشکار کی وجود داره؟ خانواده پدری شما، مادری شما، پدری همسرتون، مادری همسرتون؟
پدر من بوده، خود من هستم، ولی خیلی خودمو کنترل میکنم. بعضی وقتا از کوره در میرم، مثلا چند دفعه پیش که رفتم مدرسه بیارمش، روی زمین مدرسه نشست، گفت نمیام خونه.
بهتر؟ من اگر بودم میرفتم، گفتم من رفتم، 5 دقیقه هم برات تو ماشین منتظر میشم، بعد میرم خونه، تو اینجا بمون تا فردا.
من دقیقا یادم این حرف رو شما یه بار زده بودین، گفته بودین که به هیچ عنوان نباید این کار بکنی. من شاید این حرفای شما رو بعد میفهمم بعضی وقتا.
نه، از من اینه که توی همچین مواردی شما ترکش هم نمی کنی. شما میدید اونجا حتی صدای ماشین روشن میشه که کمی رفتید. ببینید شما که ببینید جمله من رو لطفا توجه کنید. بچه ها وقتی که کاری میکنن که بد و غلط و خطرناک، البته با ملاکای عمومی که این هست، و یا به حریم حقوق کسی تجاوز میکنن، ما باید محکم بدون هیچ نوع سازشی یا همراهی، حتی اصطلاح من اینه که خون هم گریه کنند، پاش میستیم، برای که بچه بدون از این راه نمیشه رفت. یعنی شما به نظر من دارید به من میگید که من یک فرزندی که بر اساس گزارشی که دارید زمینای ارثی داره با بازی و لجبازی درست کرده، و بنابراین با این مانورا ماها رو سر جامون نشونه، به طوری که این که به جایی که مثل ما که بچه بودیم از پدرم در اون بترسیم، شما از اون میترسیم، گارش بازی در میاره.
دقیقا همینه.
بنابراین به تدریج باید متوقفش کنید عزیز. یعنی درباره آنچه که بایده و درسته، فرض بفرمایید آمده میگه من صدم، پاسخ شما اینه که آره خیلی ها صدم، منم خودم بعضی وقت صد میشم، هیچ چیزی هم نداره، بعد خوب میشه. جواب به شما میده من هیچ وقت خوب نمیشم. بید خوب برحال، من که خوب شدم. یعنی درگیر بازی باش نشید، برای که او شما رو به یه بازی میبره که وسطش هر جور دلش خواست قواعد بازی رو عوض میکنه. به همین جهت که کار پرورش و تعلیم و تربیت مثل یه رانندگی سازیست که وقتی درست صورت میگیره من شما رو به مقصد میرسونه، وقتی درست صورت نمیگیره من شما رو به کشتن میده. و به نظر من چون اشاره فرمودید الانم موضوع مشخصه، به ویژه وقتی یه سابقه ای از عصبانیت در خونه است، چون این آنچه که به عنوان در حقیقت خلق و خو یا تمپرمنت میشناسیم متاسفانه زمینه ارثی داره در موارد شدیدش. بنابراین شما با یه دختر بچه روبرو هستید که سیمپیچه مغزش میگه هر چیزی که مخالف میل و خواسته تو بود و بخا، و اگر نه بزن در و داغون. و بنابراین با توجه به سنش و توانایی‌هاش به جنگ شما میاد. یعنی موضوع رو به نوعی در مسیر درست با یک انتظار و توقع درست یا آمادگی برای گفتگو یا آمادگی برای معامله باز نمیذاره. یعنی مای وی یا های وی، مثل این دیوانهایی که امروز رهبران کشورهای دنیا هستند و میخوان جهان رو به نابودی بکشن سر بازی لجبازی های یا حرفای مفت بیمعنی که میزنن. دقیقا اینا همون بچه های اینگونه هستن که گنده که شدن اینجوری میشن. بنابراین شما تکلیف روشن عزیز، شما باید بدونید تو کارش اشتباه شده. فرزند شما استراب داره و خشم. دوم، فرزند تکه و در نتیجه خودش رو در حد شما، بعدم با توجه به برنده شدنش بالاتر از شما میبینه. دامی همطور که شما هیچ وقت از کارمندتون دستور نمیگیرید و نمیخواید مثلا اون رو راضی و خوشنود کنید و الا کارتون از دست میدید، اونه که باید نگران باشه. الان رابطه به این صورت در اومد. حالا به من بفرمایید که در ارتباط با بچه ها تو محیط آموزشی یا مهد کودکش چگونه است؟
تا اونجایی که من دیدم خیلی خوب. پسرها رو دوست نداره، میگه من از اینا خوشم نمیاد، نمیدونم چرا، ولی با دخترها خوبه. تو پارک هم باهاشون بازی میکنه، طرف پسرها نمیره ولی با دخترها خوبه.
اوکی. دوم به من بفرمایید که برخوردش با معلمین و مسئولین مدرسه یا مهد کودکش چطوره؟
خوبه، خوبه.
اوکی. به من بفرمایید که با شما بیشتر مسئله و مشکل پیدا میکنه یا با مادرش؟
خیلی ممنون که این حرف رو زدین. اصلا دوست نداره منو ببینه. من اگه صبح خواب پا شده باشه برم طرفش، میگه بابا میشه بری بیرون، من اول میخوام مامانو ببینم. اصلا فقط دلش میخواد یا با مامانش باشه، اگه کسی دیگر رو بخواد انتخاب کنه مامان من انتخاب میکنه، مادر بزرگش.
اوکی. البته چراییش دلایل مختلفی داره. از کی اینجوری بود در
ارتباط؟ واقعا بهتون اصلا باورتون نمیشه، نوزادیش اینجوری بود. من بغلش نمیتونستم بکنم، من نمیتونستم به شیر بدم، با اینکه من عاشق دخترم.
نه آخه بلد نبود. ببینید او به همین جهت که برداشتش اونجا، فرض کنید که شما رو یکی بغل کنه با محبت ولی برای لبه یه پشت بام که شما وحشت بکنی، شما بعدن کاندیشن میشی. یعنی بسیاری از پدرها، حتی ممکنه مادران باشه، ولی بیشتر از پدرها، چون بلد نیستن بچه رو بغل کنن و به گونه‌ای که میگیرن بچه احساس امنیت نمی‌کنه، بچه از اینکه پدرم بلد نیست منو بغل کنه با موضوع برخورد نمی‌کنه. حرفش اینه که این آدم منو نگران یا دراور و رنجاور و به خطر میاندازه. بلا هیچ دلیلی نداره که بچه کوچکی باشه. البته دلایلی هم وجود داره. برخی از اوقات مثلا فرض کنید شما درشت‌ترید، برخی از اوقات شما سیبیل دارید، برخی از اوقات شما عینک دارید، بعضی از اوقات امیدوارم اذیت نشید بوی بدنتونه. ببینید یه مجموعه ای هست که بچه‌ها در کودکی به دلایل حسی یه تصمیمی میگیرن، یا مثلا فرض کنید در حالی که در آغوش مادرش بوده و راحت بوده شما گرفتیدش و بنابراین درست مثل این که من و شما داریم غذا میکنیم بیاد غذای ما رو بگیره پرت کنه بندازه اونجا، ما هیچ دلیل نداره که خوشحال بشیم خدمتشون سلام عرض کنیم. میخوام به شما بگم اتفاقاتی از این قبیل برخی از اوقات تصمیم رو برای بچه مشخص کنید. وقتی میفرمایید از کودکی بوده، بنابراین شما کاملا ازش فاصله بگیرید. البته الان تو این سن به شما علاقه‌مند میشه و این تضاد مسئله است، برای که از نظر جسمی و جنسی یک کمی به شما نزدیک میشه یا میخواد بشه. اگر از شما بترسه و یا احساس بدی بکنه، از یه طرف خوبه که با مادر خودشو همانند میکنه، ولی از جانب دیگه بده که مرد رو بد میدونه، همطور که الان با پسرها مسئله داره. یعنی یه مقدار ببینید، دختر شما احتمالاً باهوشه ولی این باهوشی به عقل که هنوز نرسه، تا 7 سالشش اصلا عقلی در کار نیست. نتیجه گیری هایی کرده، تصمیماتی گرفته و آگاه و ناگاه بر مبنای اون عمل میکنه. و شما هم با توجه به توضیحاتی که من دادید نشون میدید متاسفانه به درستی ادارش نتونستید بکنید. بعد در نتیجه اولین توصیه من به شما اینه که شما کاملا از صحنه برید بیرون. صبح که بلند میشید اصلا کارش نداشته باشید. ماجرای محبت و علاقتون هم به اون کاملا کنترل کنید عزیز. بذارید بره سراغ مادرش با مادرش باشه، و دومم تو اونجایی که ممکنه کارهای او رو بذارید مادرش انجام بده خیلی هم بهتری. مثلا تو این سن مثال رابطه شما با او به ویژه از نظر فیزیکی، یعنی بدن شما بدن او یا هرچی از این قبیل، حمامش نمیدونم لباس پوشیدن شما بهتره اصلا شما درش هیچ دخالتی به هیچ شکل و فرمی نکنید. بنابراین بذارید کاملا مادر بشه الگو و مدلش به کسی که خودش رو با او همانند میکنه، چون خودش یه جهش بزرگی از نظر سلامت روانیش. در خصوص مدرسه هم حالا به من بفرمایید کی میبرتش و اونجا چه
میبره. من همین کار شما رو میکنم. من واقعا مگه یه موقعی اون بخواد یه کاری بکنه نتونه من این وسط
درگیم؟ نه به من بگید کی میبرتش مدرسه؟ مادرش.
بله.
کی میارتش از مدرسه؟
99% مادرش.
بسیار خوب. وقتی میاد بیرون با مادر چگونه برخورد میکنه و رابطه ای داره؟
جدیدن الان کیفشو پرت میکنه، اگه مامانشو ببینه لبخند میزنه خوشحاله، ولی میدوه. هنوز کنترلش این چند وقته، برای همین ما به شما امروز زنگ زدیم، حتی برای مامانش هم سخت شده.
نه.
ولی من
کیفشو پرت میکنه یعنی چی
جانم؟
نفهمیدم کیفشو پرت میکنه. نفهمیدم.
از مدرسه که میاد، یعنی تا از اون در وارد میاد بیرون، کیفو پرت میکنه رو زمین میدوه.
نه تو خونه یا نه نفهمیدم.
توی خیابون.
دختر شما از مدرسه میاد بیرون، مادرش رو میبینه، چی کار میکنه؟
یه سلام میده فرار میکنه، از در میدوه بیرون.
نه آخه از در مدرسه که اومده بیرون، من میخوام بفهمم چه میکنه. از شما دیدید میدونید میشه برای من
توسه؟ دقیقا همون لحظه که از در اومد بیرون، اولین کاری که میکنه کیف مثل بکپک دیگه، این بکپک رو میندازه زمین، میدوه میره تو پیاده رو. حالا ما هرچی داد میزنی بیا کجا میری چرا رفتی، میدوه تو چمنا برای خودش. حالا ما باید بریم بگیریمش.
بچه های دیگه هم دوربر هستن، درسته؟
بله.
بچه های دیگه هم میان میرن سوار ماشین پدر مادرشون میشن و میرن، درسته؟
بیشتر موقع خوشحالن، من همیشه میبینم اگه من برم عقب این ناراحته.
نه متوجهم، من راجع مادرش صحبت میکنم. بنابراین بذار من بفهمم.
ببخشید.
شما حرفتون این است که وقتی که میاد کیفشو پرتاب میکنه میره از یه سمت دیگه، نه به سمت مادر میاد نه به سمت ماشین، درسته؟
درست.
بنابراین مادر همونجا بیسته تا بیاد.
اوکی.
هیچ کاری هم نه. وقتی هم که اومد خیلی راحت، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. ببینید اون شما رو داره بازی میده و اصلا یه دنیای ذهنی خودش رو. به من بگید در چه زمینه دیگه ای رفتارش غیر عادیه؟
من و مامانش نمیتونیم با هم صحبت کنیم. تا صحبت میکنیم بچه بود جیغ میزد، الان سوال میکنه. یعنی تا من و مامانش واقعا باورتون میشه این موضوع خیلی منو ناراحت میکنه، چون ما هیچ رابطه ای نمیتونیم داشته باشیم. تا شروع به حرف زدن میکنیم سوالای دخترم شروع
میشه. روی خط میشه. روی خط. چنگ رجمن بابا باشه.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و تبالایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است. آنهم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات به غیر از نرخ‌های ارزان از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 800-332-97-87 800-332-97-87 www.cirustravel.com سیروس تراول، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جمع به سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستبخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان
هلو
خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سیت هش.
I'm Edward with REH Real Estate License Number 02011049.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر آلکویی داشتین از من
پرسیدین. من چند تا سوال دارم. اولا لطفاً با یه دقت شما سوال منو جواب دادید، ولی من دنبال یه چیزایی هستم. تو خانواده پدری و مادری شما و همسرتون یکی هستی که مشکلات جدی، بگذاریم از اون استراب و عصبانی هست، که مشکلات جدی روانی داشته که موقع بستری شده باشه یا خودکشی داشته باشه؟
نه به هیچ
عنوان. به من بفرمایید حاملگی همسرتون چطور بود؟
خیلی سخت بود، هر لحاظی که درد کمر و دست و اینا داشت. من نمیدونم اگه منظورتون
بله مشکلاتی بود. تولد فرزندتون راحت بود یا مشکلات
داشت؟ خیلی دیر دلیوری شد، شاید 12 ساعت این طول کشید.
اون اشتباه بود. اوکی. به من بفرمایید در 1 سال اول مشکل خواب یا مشکل تغذیه و غذا خوردن اینا باش داشتید یا نه؟
غذا اصلا، ولی دوست نداشت بخوابم.
ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید به من نشون میده که دختری که دارید یه مقدار سیمپیچیه. به هر حال مغزش میتونه اونگونه که باید عادی و نرمال باشه نه نیست. یعنی یه مقدار غیر عادیه و احتیاج به این داره که شما و همسرتون با یه دقتی گزارشی دربارش به یه روانشناس کودک، حتی اگر یه سایکیاتریست هم باشه من اشکال نمیدونم، برای که میخوام خاطرم آسوده بشه، بگید شاید هم احتیاج به یه تست و آزمونایی باشه، چون یه مقدار از اینا از بدآموزی میاد. برام میدونی خب سن همسرتونم 36 بوده که این بچه متولد شده، هر حال نه که سن بدی باشه ولی سن خوبی هم نیست. بعدم این ماجرای دوران لیبری که 12 ساعت بوده اصلا خوب نیست. وقتی متولد شد مشکی، قهوه‌ای، سرخی، دیفورمه چیزی بود یا نبود؟ یعنی بازم سزارین شد یا تولد عادی؟
نه تولد طبیعی بود، نه هیچ چیز عجیبی.
وزنش چقدر بود؟
3 کیلو 650.
خب اون که اشکالی نداشت. ببینید عزیز، میتونه یه مقدار مسائل سیستم عصبیش باشه و به همین جهت که یه مراقبتی رو میخواید. البته این که تو مدرسه و بچه ها میفرمایید راحت، مشکل و مسئلهی به وجود نیورده، خودش علامت خیلی خیلی خوبیه. بعدم شما خودتون از صحنه بکشید کنار، تو این سن و سال هم مثلا شما بود و نبودتون هم خیلی مهم نیست، بگذارید یعنی نه که تو زندگی نباشید ولی تو زندگیش کاری نداشته باشید و بذارید مادرش اون رو هندل کنه. بذارید عرایز منم بشنون، اگر نمیشنون یه کمی یه دست و یک نواخ باشید ولی تسلیم درخواستهای نامشروعش نشید و اصلا بازویش رو جدی نگید. مثلا فرض کنید جیغ میزنه بزن، کیفشو پرت میکنه بکن.
نمیاد تنبیه انجام بدیم یا
هیچی، بی‌اعتنایی مطلق. ببینید چیزی که موجب خاموشی و فراموشی میشه بی‌اعتنایی مطلقه، مگر اینکه مثلا فرض کنید بزنه چیزی رو بشکنه یا یه بچه‌ای رو بزنه، یعنی به حریم حقوق دیگران تجاوز کنی یا یه کار بد غلط خطرناک بکنی که اون رو باید منعش کرد، مانع شد که بکنه. یعنی مثلا فرض کنید میخواد بزنه، باید دستاشو محکم گرفت، هرگز نگذارید بزنه اصلا، چون وقتی بزنه هر کاری بکنید فقط بد و بدتره، کار خوب ندارید که بکنید. ولی وقتی جلوشو بگیرید متوجه میشه یه ببینید ما در طبیعتی زندگی میکنیم که بالاخره ما میگه جهان محدوده، نمیتونیم 5 متر بپریم بالا و این واقعیت رو تو زندگی هر وقت چه زودتر بفهمیم به سلامت زندگی کردن ما کمک میکنه. بنابراین وقتی که فرض کنید بچه برخورد فیزیکی میکنه، بهترین کاری هست که مانع شد، به اندازه کافی هم هوش داریم هم قوی هستیم، نذاریم اتفاق بیفته. تا اینکه اتفاق بیفته، چون همونطور که عرض کردم هر کاری بکنید فقط درجات بدیش فرق میکنید. و بعدم یه موردی دارید که باید این درست بشه عزیز، یعنی به نظر من با توجه به اینکه فرزند تک میمونه، اگر نسبتاً عادی شد یا اگر عادیه چون من مطمئن نیستم، یه تو دو تا دختر هم سن و سال پیدا کنید که تمام مدت با هم باشن، یعنی هیچ شنبه و یک شنبه شما سه نفر یا خودش با مادرش تنها نباشه. یعنی من اگر جای شما باشم شنبه و یک شنبه بچه های دیگر رو، یکی دوتا بچه رو با این درگیر میکنم که برند و خوب و خوش باشند و همه بزرگ سالا پاشون رو میکشن کنار و میذارن بچه ها کودکیشون رو بکنن و به طریق کودکی روابط در حال اجتماعیشون رو یا ارتباطیشون رو بتونن برای خودشون روشن کنند و مشخص کنند.
خیلی متشکرم از حرفاتون، یک دنیا ممنونم. حرف زدن با شما واقعا قد یه لاتاری ارزش داره. من دیگه وقتتون رو نمیگیرم، خیلی از لطفتون ممنونم.
سپاسگزارم از توجه و محبتتون. لطفی
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
من میخوام با تون صحبت کنم.
بله شما روی خط هستید، بفرمایید.
خیلی ممنون از این موقعیتی که به من دادین، واقعا خیلی بزرگواری کردین. من راجع به ریلیشنشیپ هم با شوهرم یه مشکلی برام پیش اومده، نمیدونم از کجا براتون شروع
کنم. شما چند تا سوال منو اگر من بفرمایید، هر دوی شما چند سالتونه؟
حدود 50 سالم هست.
چه مدتی ازدواج کردی؟
تقریبا 18-19 ساله.
فرزند چی داری؟
بله یه پسر دارم، همون 17 سالشه. من 9 سال اروپا هستم، شوهرم یه مدت ما که اومدیم اروپا نبود با ما، بعد به خاطر مسائل مالی میرفت کار میکرد، بعد 3 سال اومد با ما زندگی کرد و باز به خاطر مشکلات کاری الان میدلیست کار میکنه، 3 سال از ما دوره و خوب بود. ما ترمان
شما چرا جدا شدید از هم از نظر زندگی با هم؟ برای چی شما؟
مشکلات کاری شوهرم
مشکلات
از نظر مالی اون کشوری که بودیم نتونست اون کار خوب برای خودش پیدا کنه.
نفهمیدم. نه سب کنید، شما مگر در ایران نبودید 9 سال قبل؟
نه 9 سال من خارج از کشور هستم تو اروپا. قبلش بله ایران بودیم،
ولی با هم
که من
ولی با هم
به خاطر نوع خاص شغلی که داشتن ایشون میرفتن و میمدن، ولی ایشون... خب
چه شغلی داشتن؟
هم دیگر رو میدیدیم.
چه شغلی داشتن؟
به اصطلاح کاری صنعتی میکنن، توی سایت کار میکنن، ریموت ایریا. و الان دوباره به خاطر شغلشون 3 سال رفتن. خب بد نبود، خب هر از گاهی میمدن به ما سر میزدن و ما مشکل ما جوری شروع شد که من یه مدار به خاطر مشکل جسمی که داشتم عمل جراحی کرده بودم، عصبی بودم. یه بار سر پسرم دعوا شد با پای تلفن با ایشون و ایشون یه حالت دعوا، نه یعنی من گفتم بیا خب مثلا پسرم بردار برو با خودت، حالا یه حالت اینجوری. و الان هنوز ارتباط داریم، یعنی تلفن میکنیم میان هر از گاهی، ولی اون حالت علاقه که داشتن قبلا به من فکر میکنم کمتر شده، چون از من یعنی به من میگن که تو به من توهین کردی و من نمیدونم چجوری میتونم این روابط رو دوباره
برقرار
کنم، چون واقعا قبلا خیلی عاشقانه من دوست داشت، ما اصلا 5 سال همدیگر میشناختیم بعد ازدواج کردیم که تو ایران و خیلی به هم علاقه داشتیم.
عزیزم آخه شما سب کنید شما خیلی علاقه به هم داشتید، ولی شما وقتی کنار هم زندگی نمی کنید هیچ علاقه نمی مونه.
بله منم خیلی ناراحت هستم، ولی ایشون قبول نمی کنن که بیان کار کنن اینجا. یعنی من بهشون خیلی گفتم
نه ببینید عزیز من، نه سب کنید قربونتون. من بگم یه کسی به من علاقمنده، من به او علاقمندم، من میگم بیا اینجا کار بکن، میگه نه میخوام برم یه جایی که ماها شما رو نبینم، این چه علاقه ایه؟ من چرا اینو قبول کنم که الان علاقه وجود داره؟ شما من میگید یه روزی علاقه وجود داشت قبول، ولی الان
آقای دکتر به خاطر کار خاصش که داره تو ایرانم که من بودم باز میرفت تو میمد مرتب.
عزیز من کار سرکار خانم سب کنیم، کار که ما رو محکوم نمی کنه، ما کار رو انتخاب می کنیم، کارشون رو عوض کنن، کم درآمدتر برن یه جایی، ولی کنار همسر و فرزندشون باشن
قبول نمی کنن.
حالا خود بنابراین
من خیلی باشون صحبت کردم، میگن مخواستی برو بری با یه آدم کارمندی ازدواج کردی،
بسیار
چه با من ازدواج کردی، من اخلاقم اینجوری.
این اخلاق ببخشید منو، این اخلاق نشون دهنده اینه که ایشون علاقه و محبتی به خانواده و همسرشون نداره.
میگم از اول اخلاق، یعنی از اول کارشون خیلی حالت مثل ورکولیک هستن، اینه به کارشون خیلی اهمیت میدن، خیلی هم موفق هستن تو کارشون و به خاطری که اون کارشون رو میخوان فالو کنن میرن جاهایی که بتونن موفق باشن تو اون کار، مثلا تو این شهری که من هستم نمیتونن خب با مثلا مخصوصا با این مسئله که توی الان در سطح جهانی پیش اومده برای نفت و گاز، تو نفت و گاز کار میکنن و این ایشون میرن طرف جایی که بتونن تو اون کار موفق باشن. مثلا الان تو اون جایی که من زندگی میکنم ایشون نمیتونن اون کار خوبی که میخوان پیدا کنن، کارشون به نظر من خیلی براشون مهمه و خیلی هم موفق هستن، ولی و من عادت کردم، میدونم خیلی از دوستاشونم اینجوری کار میکنن، ولی الان من نمیدونم چطوری میتونم این ریلیشنشیپ همو با وجودی که ایشون راه دور هستن و خب حالا مشکلی حالا من پیش اومده، حالا صحبت کردم شاید ایشونو ناراحت کردم.
ببخشید سرکار خانم،
اینو نه ببین کنم یا این
آخه من نه من با شما حرفم یک کمی متفاوت.
بله شما میگین نباید ایشون
ایشون نباید بروند، کار بدتر پیدا میکنن به درک، برکالی که هستن برن همونجا دوتا کار رو بگیرن درآمدشون که چه موفقیتی. عزیز من شما حاضر هستید که برید من حقوق شما رو صد برابر کنم برید تنها تو افریقا بدون پدر و مادر و زن و بچه زندگی کنید بعد بگید من موفق هستم از نظر مالی؟ این چه موفقیتی؟ این که موفقیت
منم مثل شما
ده اخی عزیزم آخه شما ازش صبر کنید سرکار خانم، من که نمیگم ایشون باید مثل شما فکر کنن، مرزم اینه که شما از کسی که مثل شما فکر نمی کنه علاقه ایم به خانه و خانواده نداره، حالا چرا ناراحتیتون از اینه که شما یه جمله‌ای گفتید که به نظر من 100% ایشون دنبال بهانه بوده، اونو بهانه کرده و قهر کرده، بعدم شما حالا توی همچین شرایطی میخواید رابطه رو درست کنید؟ چه رابطه رو درست کنید؟ ایشون شما رو دوست از نظر من و خانواده رو دوست ندارن، خب ندارن که ندارن، ایشون برن موفقیت های مالی پیدا کنن پولشو بدن به شما و پسرتون خرج کنن. شما الان چرا دنبال این هستید که رابطه رو درست کنید؟ کدوم رابطه؟
بله ایشون به ما پول میدن ولی من رابطه برام خیلی مهمه، چون ما یه علتی که من با ایشون ازدواج کردم اصلا 20 سال پیش اینه که منو دوست داشت و منم اونو دوست داشتم، ولی وقتی وارد زندگی میشیم خب ایشون نمیده حالا بلند پرواز هست به نظر من، مثلا میخواد خونه بهترین جا داشته باشه، ماشین بهترین ماشین داشته باشه، خب تو اون شهری که ما هستیم نمیتونه اینقدر.
سرکار خانم باور کنید 5 دفعه این حرفا رو شما زدید من فهمیدم. ایشون عزیز من من برگ ایشون چرا نمیرن کلیهشون رو بفروشن یه پول حسابی بگیرن باشه خونه بخرن؟ آخه این شد حرف که چون ایشون میخوان ماشی خونه خوبی داشته باشن خانوادهشون رو خراب کنه؟ من به خاطر اینکه میخوام خونه خوبی داشته باشم بچم رو بیمار کنه؟ من به خاطر اینکه میخوام اتاق گنده تری داشته باشم یا توش مبل 5 برابر قیمت بذارم بچم رو نبینم؟ شما چی دارید میگید عزیز؟ آدم خوابشو بفروشه اتاق خواب بخره، چشمشو بفروشه عینک بخره؟
بله خب حالا من باید قبول نمیکنه
عزیزم من که نمیگم اینا رو بگم، شما قبول کنید هیچی، شما زندگیتون رو بکنید با بچه‌تون، بی خودی هم انتظار توقعی نش بشید، به دنبال بهبود روابط عاشقانه‌تون با ایشون نباشید، رابطه عاشقانه‌ای در کار نیست. شما یه روزی هم دیگه رو دوست داشتید حتما قبول. ایشون با لغت بلند پروازی و موفقیت‌های مالی که نمی‌تونم، ولی موفقیت‌های مالی که تأثیر مثبتی تو زندگیتون نداشته. موفقیت‌های مالی ایشون به جدایی میان فرزند و ایشون و با همسرش تموم شده. چه موفقیتی عزیز؟ آدم میتونه خیلی جور دیگه هم زندگی کنه. من چرا باید دلم خوش باشه که خونم 5 تا یا 10 تا اتاق داره ولی هیچ اتاقی اتاق راحتی من و خانواده و عزیزانم نباشه؟ میخوام 100 سالسیا نباشه عزیز. نه من اختلاف نظرم با شما اونقدر نیست، میخوام بگم انتظارتون رو رها کنید. شما یه روزی هم دیگه رو دوست داشتید، ایشونم که به فرموده شما ورکالی کند و درش باید کار کنه، موفقیت مالی که البته موفقیت نیست، برنده شدن مالی داشته باشه، پولاش هم بیاره کمیشو به شما بده و بسیار شما با خودتون و فرزندتون و شرایطی که دارید زندگی کنید، به دنبال این که من میخوام رابطه عاشقانه و مهربانانه پیدا کنم نباشید. همچین چیزی ممکن نیست، مثل من بخوام یک کسی رو دستشو پاشو بگیرم در حالی که من تو امریکامون تو ایران، همچین شدنی نیست عزیز. منم تمام عرضم اینه که شما چشمتون باز کنید، واقعیت رو ببینید، سراغ تاریخ و جغرافیا استدلال ایشون نرید. من همه رو میفهمم، اینکه شما عاشق بودید میفهمم، اینکه ایشون میخوان این گونه زندگی کنن متوجه هستم، ولی وقتی شما میگید من حالا میخوام دستشون رو بگیرم، میگم ایشون وقتی در یک کشور دیگری هستن شدنی نیست. شما هم از اینکه میخواید دستشون رو بگیرید از این نیت بیاد بیرون، خودتون هم آسوده کنید عزیز، که بخوادی اذیت هم نشید، ترس هم نخورید. بعدم اینکه ایشون به خاطر یه جمله ای که شما گفتید بهش برخورد قهر کرده که از نظر من حتما بهانه است، اصلا دلیلی برای این بازی نیست. اسم من برگردم بگم شما دیر به من سلام کردین، منم تصمیم گرفتم مفصل شما رو کتک بزنم، چه ارتباطی با هم داریم؟ بنابراین راه کنید عزیز، بی خودی برای خودتون یه دنیای خواسته غیر ممکنی نیارید. هر وقت ایشون آمدند و مهر و محبت رو نشون دادن، شما هم این مهر و محبت رو بگیرید و بیشتر و بیشتر به ایشون بدید، ولی الان به دنبالش ندوید، چون به نظر من چیزی رو به دست نمیارید. اگر حرف دیگری هست با خواهش کنم رو خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office work very hard on my case. They're very powerful, smart and very experienced and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
بیش از 20 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از تاریخ 30 جولای 2017 تا کنون در اعتراض به شرایط وخیم خود در زندان و نبودن کمترین حقوق انسانی دست به اعتصاب قضا زده اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل نگرانی عمیق خود را از وضعیت وخیم زندانیان اعتصابی ابراز داشتند. ائتلاف برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران از همه هموطنان می‌خواهد که با ارسال ایمیل و فکس به سازمان ملل از این زندانیان حمایت کنند. برای اطلاعات بیشتر با دفتر ائتلاف با شماره 1-800-313-55-30 تماس بگیرید. 1-800-313-55-30.
جلال خالق
سیرترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانه خود در محل جدید واقع در 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس را برای تمام ماه سپتامبر به اطلاع می‌رساند. کلیه اجناس پوستی از قبیل مینک، چینچیلا و غیره، همچنین شال‌های مزین به پوست، همه و همه در زیر یک سقف با تخفیف 50% در دسترس شما قرار می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر با شماره 213-744-0333 تماس بگیرید و یا به وبسایت lafurs.com مراجعه کنید. محل جدید گالری لافایت 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. گالری لافایت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من با چند تا از دوستام هم صحبت کردم، مثلا خیلی هاشون هم شرایط مثل من دارن که شوهرهاشون بخاطر نمیتونن، حالا تو کشور دبی هستن، خانوادهشون مثلا دبی، شوهرهاشون میرن جای دیگه و من میدونم شما اعتقاد به این جور زندگی ندارین و واقعا هم سخته. من بخواستم از شما راهنمایی بگیرم، چون من برای خودم الان خیلی سخت شده دوری از شوهرم، چیکار باید بکنم؟ ایشونم الان نمیاد، مثلا امروز یه چراغ قرمز من اصلا رد کردم، متوجه نشدم رفتم تو خیابون. این شما معمولا میپرسین خب حالا بچه چندم هستن و نمیدونم شرایط خانوادگی بک‌گراندشون رو میپرسین، میخواستم ببینم در این مورد میتونین راهنمایی کنین؟ من
نه عزیزم، من راهنمایی میکردم، شما اون راهنمایی رو نمیخواید.
خب ها، میگین شما میگین من باید بیخیال باشم.
بدون تردید، بدون تردید، شما اصلا چاره ای ندارید. شما به دنبال چیزی هستید که وجود نداره عزیز، شما اینو نمیخواید متوجه بشید
که ایشون منو دوست
ندارم. اصلا بحث این است که ایشون اون چیزی که شما اسمش رو دوست داشتن و عشق و ازدواج و خانواده میذارید، ایشون به هر دلیلی مانند شما نیست. شما هم بی خودی یه انتظاری این چنین رو دارید، زندگی خودتون رو با فرزندتون به خوبی بکنید. فرض کنید که ایشون هم گرفتارند یا مجبورند، یا شما دلتون میخواد ایشون دور باشند، یا ایشون زندانند، شما با زندگی رو سر کنید. انتظار شما رو از پا در بیاره، توقع شما رو از پا در میاره.
بله درسته، آره خیلی من دوست دارم کنار ایشون باشم ولی خب نمیتونم. یعنی شما میگید من نباید، پس به نظر شما من اشتباه فکر نمی کنم که میخوام اوشون پرمن باشه؟
بدون تردید نه، اصلا به نظر من زندگی زناشویی یعنی زیر یه سقف بوده.
بله خب به نظر شما من نمیتونم ایشونو به هیچ وجه راضی کنم، چه کار میتونم بکنم که بیاد پرما زندگی کنه؟
نه، حرفایی که شما من میزنید کارایی که تا به حال شده نه عزیز، برای ایشون از نظر من شنوندگان خوب عزیز متوجه شدن، یه مردی که به خاطر کارش که میخواد پول در بیاره چون او بلند پروازه نه شما و پسرتون، یه بهانه ای میکنه که نیاد. از نظر من فقط بهانه است.
بهانه بخاطر کارش هست به نظرتون؟
نه خیلی، بهانه بخاطر این که نمیخواد بیاد، راحت تره که نیاد. به نظر او صرف و صلاحش هست که نیاد.
خب یعنی شما فکر میکنید چیز دیگه ممکنه باشه؟ منم گاهی وقتا فکر میکنم.
من نمیخوام فکر کنم. من ببینید عزیز، شما اشکال کارتون اینه که دنیای خودتون رو دارید، به یه تنهاییتون اینا یه لجبازی براتون وجود آورده. شما دست از سر رابطه عاشقانه و همسرتون پر و بال بزنن که خودشونو به شما برسونن ازش بگذارید. هر وقت اومدن اومدن، نیومدن نیومدن، پولو بفرستن، میخوان بیان میخوان نیومدن.
آخه من نمیدونم تکلیفم چیه، یعنی نمیدونم واقعا منو میخواد یا نمیخواد. خب گاهی وقتا بهش میگم اگه من نمیخوای خب جدا بشیم، بعد میگه نه من نمیخوام جدا بشم. یعنی واقعا من متوجه نمیشم، اون منو فقط میخواد.
شما نمیخواید متوجه بشید؟ ببخشید ما در قرن 21 زندگی میکنیم، ایشون شما رو میخوان ولی نمیخوان با شما باشن. شما تصمیم بگیرید ایشون رو برای اینکه جدا از شما باشن میخوان یا نه. ولی مثلا نمیخوام اونجا برم، برای که ویژگی روانی شما رو متوجه شدم. جدایی و طلاق هم مشکل شما رو حل نمیکنه، اونم با یه پسر 17 ساله. چیکار دارید؟ همسرتون در مجبورن جای دیگه باشن، تموم شد. خوبه نه، ولی خب ما قبول میکنیم و تحمل میکنیم.
بله ولی روی روابطتون آقای دکتر خیلی اثر گذاشته. هرچی دوری میگم سردی میاره. خب قبلا اینجوری نبود، الان
شما چرا میخواید عزیز من؟
خب شما
معلومه چرا شما اصول بدیهی رو میخواید نادیده بگیرید؟
بله بله، یعنی شما میگین کاری از دست من نمیاد دیگه
نه.
انجام بدم؟
نه، شما نقشی ندارید عزیز، شما کاری نمیتونید بکنید.
بعد نمیخواید راجع به خانواده ایشون
چه فرقی
بدونید؟
میکنه چه فرقی میکنه؟ عزیز من درباره دوستی که تشریف آورده بودن درباره مسائل کودکی و شیرخواریش حرف زدم، ولی موضوع همسر شما و رابطه شما به اون احتیاجی نداره. من که قرار نیست از همه سوالای مساوی و مانندی بکنم، خیلی ارتباطی به موضوع نداره.
بله آقای دکتر، ولی من بعض وقتا واقعا دیگه انقدر عصبی میشم، به اونم نمیخوام بگم، ولی خیلی این شرط برم مشکل شده تحمل کردن دوری اوشون نظرم، چون واقعا تکلیفم رو نمیدونم، میرم بیرون میبینم همه با همن، خانم و آقای و زن و شوهر، من همیشه تنها هستم. اینه که واقعا برام خیلی مشکل شده، اینه که همون فقط شما میگیم بعد قبول کنی، قبول کردنش هم یه خود برام مشکله، سعی میکنم خودم رو خیلی مشغول کنم ولی هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم.
شما به هر حال انتخابتون بین بد و بدتر عزیز، ادامه این زندگی که بده و جدایی که به نظر من با توجه به شرایط خودتون و فرزند 17 سالتون بدتر. بنابراین به شما گفتن 100 ضرب شلاق میخورید یا 50-50 رو قبول کنید، چون 100 هم اون برش، یعنی اصلا اینا ماجرای متفاوتی هم نیست که آدم دو دل بمونه. شما یه مدت دیگه هم صبر بکنید، شاید ایشون یه جور دیگه نگاه بکنه، فرزندتون هم بره دانشگاه و حداقل به یه سنی برسه که توانایی اداره کردن خودشو داشته باشه، بعد ببینید میخواید چیکار کنید عزیز.
بله آره، یه دفعه هم به خودش گفتم من پاتوندم بره دانشگاه، تو چیکار میخوای من میتونم بیام پر تو؟ گفت حالا ببینیم چی میشه، یعنی بهم نمیگه قطعی پلانش چه پلانی داره، یعنی و اینم واقعا منو نگران میکنه که هیچ پلانی. خب من با عنوان شریک زندگیش حق دارم بدونم چیکار میخواد بکنه و هیچی نمیگه به من.
بله نه متوجه هم عزیز، به هر حال امیدوارم ایام سخت و تلخ بگذره و همه چیز بهتر بشه، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون، خواهش
کردیم،
ممنونم،
خدا نگهدار. شنگ رجمن فرصتی هست برای پیام ها. اول این که من کنفرانس تیپ های شخصیت یا 10 تیپ شخصیت ناسالم رو سه شنبه 3 اکتبر در المپیک کلکشن خواهم داشت. گفتگو درباره شناخت افراد 10 نوع انسانی که گرفتاری دارن و شناخت اونها، اگر خودمون هستیم میدونیم باید باش چه کنیم، اگر دیگری هست میدونیم در چه شرایط و وضعیتی احتمالاً در ارتباط با اون آدم قرار میگیریم. بنابراین سه شنبه 3 اکتبر 10 تیپ شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر. من روز جمعه 13 اکتبر در منطقه ورجینیا واشنگتن دی سی مریلند هستم، روز شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو، سه شنبه 17 در اتلانتا. در هر شهر 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com یا فیسبوک رادیو همراه یا فیسبوک من میتونید دریافت کنید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر که چند صد نفری هستیم با ما باشید، تا کشتی سولد اوت نشده و تمام نشده، با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید، و یا اگر خارج از امریکا تشریف دارید یا داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 جای خودتون رو رزرو کنید و اجازه بدید که با هم باشیم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
WBFM HD3 Los Angeles.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها سرمایه‌گذاری در املاک می‌باشد. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من بیژن حجت با تلفن 310-9874-9874 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته خانه چهار خوابه در رسیده فقط 560,000 دلار، آپارتمان دو خوابه در سانست فقط 575,000 دلار و بیزینس با ملک آن و درآمد خوب فقط 1,590,000 دلار. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرفه‌جویی کنید. بیژن حجت 310-9080-174 عضو 08 و 5053.
فرمود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم های اقتصادی می باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من خیلی واقعا خوشحالم میتونم با شما صحبت کنم.
منم همینطور عزیز جان.
میخواستم براتون بگم که من الان 8 سال ازدواج کردم، 36 سالمه، شوهرم 36 سالشونه. از وقتی که اومدم این کشور با ایشون آشنا شدم، با هم معرفی شدیم، بعد یه 8 ماه با هم ارتباط داشتیم و چون خانواده من دیگه بعد برمیگشتن ایران، چون من با خانواده اومده بودم،
بالاخره دختر رو شوهر دادن و در رفتن.
بله.
به من بگید همسرتون چه مدتی قبل از شما در اون کشوری که میفرمایید بودن؟
همسرم اینجا به دنیا اومده، از یعنی شوهرم در واقع اینجا به دنیا اومده و پدرش یعنی مال اینجا هست و مادرش ایرانیه.
اوکی. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من تک فرزند هستم.
ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون یه برادر داره که 4 سال از خودش کوچیک‌تره.
اوکی. خب. فرمودید 5 سال ازدواج کردی؟
8 سال.
8 سال. به من بفرمایید که چی هر دو خوندید؟
من رشته ریاضی خوندم، فوق لیسانس ریاضی دارم از ایران، و همسرم هم رشته در واقع لیسانس اکچوریال ساینس هست که هم در واقع شبیه به ریاضیات، یه جوری آمار و حسابداری اینا همه با هم هسته.
اون وقت شما هر دو کار میکنید؟
بله، من یه دختر 5 ساله دارم و از الان 2 ساله که مشغول به کار شدم مجددن. از قبل از به دنیا آمدن ایشون هم کار میکردم که به خاطر تولد ایشون یه مدت متوقف شدم، بعد باز دوباره شروع کردم.
ایشون چقدر فارسی بلدن همسرتون؟
خیلی کم. اصلا فارسی صحبت نمی کنه.
خب.
بله، من از اوائل ازدواجمون، یعنی که اون زمان کوتاهی که در واقع داشتیم که با خانواده معاشرت میکردیم و اینا، من یه مقدار مسائل خب متوجه شدم از مادر ایشون و اینکه مادرامون خیلی با هم مشکل داشتن، ولی خب چون خودم هم ایران خیلی به خانواده وابستگی یعنی حضوری نداشتم و به راحتی مثلا استقلال داشتم و از خانوادم هم دور بودم موقع درس خوندن، وقتی هم که اینجا بودم خب مثلا میگفتم که ما ازدواج میکنیم و بالاخره مستقل میشیم و میتونیم که مثلا در صورت مثلا احساس میکردم که مادرشون خیلی خانواده میکنن و یه مدلی هستن که همش حالت تسلط و کنترل دارن و من یکم برام سخت بود، ولی خب میگفتم که بعدن درست میشه و اینا، تا اینکه ما ازدواج کردیم. البته توی مراسم عروسی مقدار صحبت و اینا پیش اومد که در صورت خب خیلی ناراحت کننده بود، ولی بازم مثلا ازش گذشتم و گفتم که مهم نیست، در صورت نه اینجا ایران هست و بالاخره فرق میکنه شرایط و اینا. تا اینکه ما ازدواج کردیم و ایشون خیلی سعی کردن همه چیز زیر کنترل ایشون باشه. مثلا یه مثالی که بگم، میمدن خونه ای ما مثلا که با هم باشیم و یه زمانی رو با هم بگذاریم، یه هم مثلا مردم همه وسایل خونه رو جا به جا میکردن، به من همش گفتن این تو باید اینجا رو اینجوری کنی، اونجا رو اینجوری تمیز کنی، یعنی همش حالت احساس میکردم یکی همه چیز منو داره کنترل میکنه، از غذا درست کردنم تا مثلا نحوه خونه داریم و همه این چیزا همش زیر کنترل و ضربین بود. حتی من مثلا خودم خب غذا درست میکردم، ایشون میامدن، ولی همیشه میامدن و میگفتم من میخوام غذا درست کنم. بعد
نصب کنید، همسرتون در خصوص این اتفاقات یا شکل و شکایت شما از آنچه که شده به شما چه میگفتن؟
همسر من راستش برای من خیلی مشکل بود، برای اینکه من مثلا ما دفعه اول با هم رفتیم خرید خونه کنیم، زمانی که با هم دیگه زندگی میکردیم و بعد ازدواج رفتیم مثلا با هم خرید، بعد من مثلا یه روغنی رو انتخاب کردم، گفت نصب کن من زنگ بزنم از مامانم بپرسم که خب این مثلا خوبه یا بده، بعد من خب برام خیلی عجیب بود، گفتم که خب نمیخواد، ما خودمون میتونیم تصمیم بگیریم که چی خوبه، حتی میتونیم امتحان کنیم، مگه خوب نبود دفعه دیگه مثلا یه چیز دیگه بگیریم، نظر ایشونو لازم نداریم. و این روند خیلی جاها تکرار میشد که من مثلا خیلی سعی کردم با ایشون مقابله کنم، تا الان دیگه خب خیلی از نظر فکری اینا مستقل شدن و نیازی به اون نظر ندارن واقعا. خب ولی خب اول برای من واقعا خیلی این چیزا سخت بود.
خواهی البته عزیز، شما هم 8 ماهه یا مدت کوتاهی بود اومدید توی کشور خارجی، به اینقدر هم پسری که ازدواج دارید میکنید اون زبان فارسی نمیدونه، شما نمیدونم حتما به اون زبان اونقدر مسلط نبودید. مادری هست که اومده شوهر اونجایی کرده و یه دفعه تعیین کننده بود و هر جام که لازم بوده اونو به فرهنگ و ویژگی های سنتی ایران مرتبط میکرده، پسر اولش هم بوده، تحت کنترلش بوده، بنابراین بعدم نمیخواست شاه پسرش رو به این راحتی ها تسلیم دختری بکنه که تازه از راه رسیده، زبون رو هم اونقدر نمیدونه، با شرایط و موقعیت هم آشنا نیست. البته شما بچه تک بودید، برای خودتون کله شقی‌ها و لجبازی خودتون هم داشتید، بنابراین اونو میشه فهمید، ولی اون مال 8 سال گذشته است. به من بگید الان چه خبر؟
مسئله که هستش، من در واقع بعد از زایمانم یه مقدار دچار افسردگی و اینای بعد از زایمان شدم، به علت شرایطی هم که داشتم و تنهایی اینجا و همه این مسائل. و البته کار این خانوم واقعا انقدر تو این مدت منو یعنی تحت فشار قرار میداد که، و به قدری قدرت کنترلشون زیاد بود که وقتی ما مثلا دیگه بعد از یه مدتی میرفتیم خونه ایشون، من دیگه حتی از آقای دوست صحبتم نمیتونستم دیگه بکنم، فقط میشستم و هیچ نه اظهار نظری میکردم نه حرفی میزدم. نمیدونم این حالت دیگه به من تلقین شد که انقدر سکوت کنم و هیچی نگم، یا اینکه در صورت یه حالت افسردگی خیلی بدی بعد از زایمانم پیدا کردم. و ایشون خیلی بعد از اینکه دختر من به دنیا آمدن اصرار داشتن که من برم سر کار همون چند ماه اول، و من هی از کسایی میگفتن مثلا که رفتن سر کار و اینا و اون مادر شوهر در واقع از بچه نگهداری میکنه و خونهشون خب با ما مقدار فاصله داره، 2 ساعت فاصله هستش و اینا، از این نظر خیلی تصمیم به این داشتن که جا به جا بشن به خاطر اینکه بخواد به ما نزدیکتر باشن که به ما کمک کنن. و من به چون اخلاق ایشون رو میدونستم و میدونستم که سخت خواهد بود برای خود من، من بهشون گفتم که شما میتونین هر جایی که دوست دارین زندگی کنین، ولی این تصمیم خودتون باشه. چون از من سوال کردن گفتن نظر تو چیه، گفتم من نظر
نه متوجه هستم، متوجه جزئیات هستم، قد که فرمودی که میخواستن گفتید. خب حالا بعدش چه شد عزیزم، چه خبر است الان؟
من پیش یه خانم روانشناسی اینجا رفتم و یه چند تا سناریو و صحبت‌ها اینا رو باهاشون کردم. ایشون به من این نظر دادن که ایشون بوردرلاین دیسوردر هستن و به من گفتن که تو تنها کاری میتونی بکنی با این شرایطی که الان داری اینه که کم کم رفت آمد تو با اینا کمتر کنی، چون همیشه با ما گلای شکایت بود که ما به اندازه کافی شما رو نمیبینیم و بچه نیاز به پدر بزرگ مادر بزرگ داره و همه این صحبت ها و همش این حرف بود. برای همین من ناچار توی شرایطی قرار میگرفتم که باید همش با ایشون برخورد میکردم و تمام اون چیزا رو میشنیدم و اینا. بعد چیز دیگه خلاصه این قضیه منو یه مقداری چیز کرد که با این خانم دکتر صحبت کردم یه ذره احساس بهتر کردم. گفت کم کم یه جوری کن که مثلا این خانومو 2 بار 3 بار در سال بیشتر نبینی، حالا مثلا یا برای کریسمس بود یا مثلا عید بود و زمانهای دیگه شوهرت با دخترت مثلا ایشونو ببینن. من معمولا خب توی این مدت به خاطر اینکه کسی نبود و اینا شوهرم روزای شنبه یک شنبه خونه بود، روزای شنبه اکثرا یا کورس برمی‌داشتم یا کاری که مثلا برای تحصیل اینا بود روزایی برمیستم که شنبه باشه که بتونم اون چند ساعت دخترم با پدرش باشه و من بتونم انجام بدم. اونها هم دقیقا روزای شنبه یا مثلا شوهرم و دخترم میرفتن خونوادهش پیش اونا، یا اینکه اونا میومدن خونه ای ما اینا. خلاصه این روند ادامه داشت و من خیلی حس بهتری داشتم، کار سر کار میرفتم، دخترم وارد مدرسه شده بود اینجا و واقعا حس و حالم از همه نظر خیلی بهتر بود، تا اینکه یه خانومی با موبایل من تماس گرفت که یکی از دوستای این خانوم بودن و من اول نمیخواستم اصلا جواب بدم، من فقط یک بار ایشونو دیده بودم و همسایه‌شون بودن در واقع این خانوم. من فکر کردم که از جانب ایشونه، لابد میخوان که باز یه سری مسائل رو پیش بکشن و اینا، و گفتم که من علاقه مثلا به این قضیه که صحبت کنم و اینا ندارم. بعد تا اینکه به من گفتش که نه، این مسئله هستش که واقعا برای خیلی مهمه که تو بدونی، برای همین من سعی میکنم که باها تماس بگیرم و اینا، و من این مکالمه رو جوری کردم که شوهرم هم بتونه بشنوه و اینا، و ایشون از صحبتهای ایشون از حرفای ایشون گفتن که خب برای من البته تازگی نداشت، یعنی درست بود که توی روی خودم گفته نمیشد خیلی از این حرفا، ولی کاملا میتونستم حدس بزنم از شخصیت ایشون. تنها چیزی که من این وسط نگران کردم،
ببخشید شما من بگی چی گفتن عزیز؟ نه شما نیاد اینقدر قصه یه مهمونی رو عزیز داره برید تو موضوع عزیزم، وارد جزئیات چه به من بفرمایید این خانم به شما چه گفتن؟
مثلا من 2 سال پیش عمل جراحی زنان داشتم و به ایشون این حقیقت رو گفتم، ولی مشکل ایشون اینه که فکر میکنن همه دروغ میگن، و به این خانم به من گفتن که تو مثلا رحمتو در آوردی، عمل هیسترکتومی انجام دادی و اینا، چطور بود الان خوبی؟ گفتم من همچین عملی انجام ندادم. من
یه
مثلا حرفایی که بعد به من گفتن که ایشون وقتی که با شوهرم، چون شوهر من به وقت گیمای کامپیوتری بازی میکنن و اینا، اون مشغول بازی بوده، دختر منو برده و ازش همش سوال کرده که کی میاد خونتون، کی میره، و منظورش از این کی میاد کی میره مرد بوده، و اینکه who is your daddy, who is your second daddy, something like that، یه همچین سوالایی از دختر من میکرده و من خیلی ناراحتم. گفت حتی اون شب انقدر از دختر من سوال کرده که دختر من ناراحت شده، بعد گفته که مامان من خیلی خوبه، مامان من خیلی مامان خوبیه و این سوالا رو از من نکنید. و اون شب من دقیقا یادمه که یکی از این شبایی که شوهرم با دخترم نبود، دخترم زنگ زد و کلی گریه کرد و گفتش که من میخوام الان بیام خونه، من میخوام پیش تو بخوابم، و این منو خیلی ناراحت کرد.
همسرتون چی گفت بعد از شنیدن این حرفو؟
همسر من خیلی باز بی تفاوت نشون داد و همچنان هیچی به اونا نگفت، تا اینکه این خانم دوباره با من تماس گرفت و گفتش که ایشون داره یه نوشته ای رو جمع میکنه که از تو شکایت کنه که مثلا تو از بچت مراقبت نکردی که بتونه بچه تو ازت بگیره. بعد من خیلی واقعا شوکه شدم.
چطور همچیش
من مثلا یک سفر چند روزه به یه کشور اروپایی داشتم برای کار و مثلا شوهرم رو با دخترم رو، یعنی با شوهرم تنها گذاشتم و تمام این تایم رو تنظیم کردم که اون چطوری بره مدرسه، کی برش داره.
چند سالش بود دخترتون؟
همین 5 سال.
خب هیچ اهمیتی نداره. خب کردی چی کردی؟
دقیقا، یعنی من نسبت به این حرفی که شکی نداشتم. بعد تلفن یکی دیگه از دوستایشونو که چندین ساله خانمو میشناسن و ایرانی هستن و به من داد و من شروع کردم باهاشون صحبت کردن که همیشه، یعنی این مادر شوهر من از این خانم خیلی بد میگفتن، میگفتن که ایشون خیلی مشکلات بایپولار هستن، نمیدونم اسکیزوفرنی داره اینه، یعنی کاملا، یعنی خیلی انقدر حرفای بدی راجع بهشون زده بودن که من اصلا نمیخواستم باشون صحبت کنم.
چه اهمیتی داره قربونه؟ برو ببینم. البته اونا مهم نیست که یه خانومی که مادر شوهر شما باش مسئله داره یه چیزی گفته. اطلاعاتی که به شما دادن چی بود که به درد میخوره؟
بلکه
برگردم گر مادر شوهر شما از شما بدش میاد، دلش بخواد شما بمیرید، خب اینا چیزی نیست که آدم از دیگری بخواد بشنوه. چه خبری به شما دادن؟ این که میخواست برای در اسناد و مدارک جمع میکنه دخترتون از شما بگیره که اصلا حرف احمقانه ابلهانه است که چشمت کور برو بکن، چون به جایی نمیرسی. خب
نه در اینم میدونم آقای دکتر، چون از این خانم خیلی حرفایی زده بودن که من اصلا خیلی برام راستش حرفای این خانم سندیت نداشت، ولی چیزی که توی حرفای این خانم برای من جالب بود این بود که گفتن که من همیشه ایشون گفت مادر شوهر من گفتن که من توی این کشور همیشه دپرشن بودم و کلی سال مثلا از همیشه از گذشتهشون خیلی شکایت میکنن. بعد از این خانم سوال کردم که من همیشه شنیدم که این خانم خیلی سختی‌های زیادی کشیدن از این کشور رو و همیشه مشکل افسردگی داشتن شدید. گفت نه مشکل افسردگی نبوده، ایشون یه مشکل شخصیتی داشتن که پیش روانشناس میرفتن و در واقع borderline disorder بودن، یعنی همون حرفی که روانشناس به منم زده بود و ایشون هیچ وقت مادر شوهر من اسمشو نیورده بودن و همیشه گفتن من افسردگی بودم.
خب حالا چه فرقی میکنه؟
خب چون من به این خانم اعتماد نداشتم.
چه اهمیتی داره؟ نه من سوالم از من نمیفهمم شما رو قربونت. ایشون افسردگی داشتن، بایپولار بودن، شدن به شما چی؟ همطور که بچه شما به او مربوط نیست، چرا شما حالا یه دفعه رفتی تو جلد ایشون؟ با ایشون چی کار دارید؟ شما که رابطتون رو به حد اقل رسونید، الان به من بگید ظرف 6 ماه گذشته شما چند دفعه ایشون رو دیدید و کجا؟
من ظرف 6 ماه گذشته ندیدمشون.
خلاص. اصلا. بنابراین خاکشون کنید. شما یه آدمی رو ندیدید برای چی ذهن و زندگیتون گذاشتید رویشون. سال دوم به من بگید همسرتون چه نظری داره راجع به این موضوع که شما مادرش رو ندیدید.
همسر من خب از این شرایط خیلی خوشحال نیستش، به خصوص که از طرف خانواده‌اش خیلی تحت فشار قرار
گرفته. ترجیح میده شما برید دعوا بشه؟
نه ترجیح نمیده، ولی من میگه که نه این شرایط رو ترجیح میده که من اونا رو نبینم و من آرامش بیشتری دارم.
باشه کلا به این پسر ما چه مشکل اون چیه؟ فکراتون رو بکنین، چون تا به حال مطلبی نبوده که اینقدر شما بزرگ و مهمش کنید. یه موضوعی بوده ولی به گونه‌ای که حل شده یا حلش کردید جایی برای نگرانی نیست. یه مادریست احتمالاً گرفتار و بیمار، برخوردش و رابطهش غلط بوده ولی شما به تدریج به درستی او رو کنار گذاشتید. همسرتونم حرف جدی و جنگ و جدالی در مورد اون نداره، در زندگیتون رو میکنید. بنابراین این که ایشون رو بخواید درست کنید یا هر چیز دیگه نیست. فکراتون رو بکنید ببینید واقعا پرسش یا مسئله چی عزیز. منم از اولم گفتم بیاد سراغ اصل مسئله، واقعا میخوندم چیه که شما رو بیخودی گرفتار و نگران کردی. بعد از چند پیام صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ آرشمن با ما باشید.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایان.
اسم من علیه از انسینو. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه می گفتم بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
خب این نمونه باگت
یکم هم مایونز، گوجه با کاهو،
حالا چند لایه الماس.
به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید، دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، فکر میکنم تلفنشون رو من از دست دادم چون خطم رو نمیدونم، شاید خط 5 بوده.
الو،
الو جانم، بفرمایید. ببخشید خب
سوالی که من ازتون دارم در مورد دخترم و رابطه با خانواده در واقع شوهرم هستش که باید چه کار بکنم.
هیچی، شما هیچ دخالتی نکنید، بگذارید با پدرش هر وقت میخواد بره اونجا. مواردی از این قبیل رو هم به شوهرتون گوش زد کنید که یک در این خانه کسی نمیاد و بره، ولی ایجاد یه چنین شک و شبهه‌ای در ذهن کودک میتونه بیماریزا باشه در بچه و این نوع پرسش ها رو ببین خودت چی کار میتونی بکنی که مادرت نپرسه، همین، ولی کاری نمیتونی بکنی.
بعد این که مثلا ایشون این خانم یعنی خیلی حرفای بدی میزنن و راه میرن توی محیط خونه، یعنی به همه توهین میکنن و
مهم اینه که شوهرتون راضی کنی که اینو بفهمه و بپذیره.
متوجه میشه ولی اصلا به هیچ عنوان قدرت اینو نداره که مقابله.
بنابراین دیرید عزیزم، همونطور که یه آدمی دستش یا پاش این گونه یا آن گونه است، شما مادرشون این گونه است که چون قدرتی نداره کاری بکنه در ارتباط با مادر، این پکیج یا مجموعه است که شما گرفتید عزیز. این که شما بخواید اون تیکش رو جدا کنید تو دور کنید نمیتونید. نه، خودتون رو گرفتار نکنید. تا حدی که آمدید خوب آمدید، اگر واقعیت ها اینه به مرور زمانم اوضاع میتونه بهتر باشه، ولی خب نشون دهنده این است که همسر شما هم با توجه به اون شرایط خانوادگی و محیط و مادری که داشتن به نظر نمیرسه که با واقع بینی و سلامت با موضوع برخورد کنه.
نه متاسفانه ایشون حالا مواردی دارن، یعنی من هر موقع که دخترم رو با ایشون فرستادم به خاطر مشکلاتی که مادر ایشون دارن بهشون تاکید کرده بودم که حتما هر جا مثلا دختر من بیه شما باهاش باش، مراقبش باش، به همه تاکید کن که از این حرفا جلوی دختر زده نشه و دیدم که خب ایشون یه حالتهای بازی دارن و میرن یه ها چند ساعت توی مثلا یه بازی غرق میشن و اصلا دیگه رفته بودن و توی اتاق در بسته بودن و بالاخره این بچه هم با این
برحال عزیزم ببینید نه سب کنید قربونه ببینید من همیشه عرضم این بوده و این موضوع جدیست یه شعار نیست بزرگترین خطر عشق و بعدن ازدواج اینه که ما عزیزترین موجود زندگیمون که فرزندمون هست رو با یک کسی شریک و سعیم میشیم که او میتونه فرزند رو بچه رو نابود کنه و ما هیچ کاری نتونیم این یه واقعیه شما از راه رسیدی رفتی سراغ یه مردی مثلا در اونجا متولد شده ایرانی نبوده فارسی بلد نبوده با سرعت ازدواج کردید چون خودتون فرزند تکید خانواده مسائل و مشکلاتی داشته یا به هر حال کار درستی نبوده حالا اومدید درگیر نوع بد این روابط شدید اگر مادر اونگونه که شما میگید شخصیت ناپایدار و مرزی و مرزی دارن شما با یه هیچ تراپیستی با یه شخصیت مرزی و مرزی به نظر من نمیتونه به خوبی برخورد کنه حتی به گرفتاری و زحمت نیفته تا اونجا که من همیشه عرض کردم من اگر یه مراجعه borderline personality disorder داشتم رد میکردم میرفتم اون جلسه اول و آخرش بود که من میدیدمش تحمل اون همه مانور و بازی و تهدیدها و عملیات و دست به خودکشی و نمیزنم حالتهای عجیب و غریب رو نشون دادن رو نداشتم یعنی حتی از توان یه آدمی که ای بسا یه کسی رو هفته یه دفعه اونم در چارچوب کار روان درمانی و تراپی میبینه دور حالا شما یه مرتبه میخواید یک هم خودتون رو آزاد کنید هم دخترتون رو هم شوهر گیر و گرفتارتون رو بنابراین این چیزی که هست هست عزیز با آنچه که دارید سر کنید و به همین جهته که این رابطه رو که شما به حداقل رسوندید و اینو همینجوری نگه دارید تغییری هم ندید همسرتون هم با واقعیات و خطراتی که دختر رو یا دخترتون رو تهدید میکنه آشنا و آگاه کنید امیدوار باشید یک آسیبی نبینه دو بر فرض که اصلا آسیبی دخترتونم دید نمیخوام نرد بعد هم میشه درستش کرد ولی شما نیست نمیتونید کار دیگری بکنید عزیز ولی که درگیری کار دیگه به همین جده است که وسط این بد و بدترها کمتر بد رو بپذیرید که گرفتار بدترینش نشید بعدم به دخترتون وانمود کنید که اصلا مهم نیست اونا چی میگن یا اصلا هم علاقه نشونه اید اگر من گفت مثلا مام بزرگ اینو گفت اونو گفت خیلی خوب گفت که گفت تو دختر خوبه من حالا به من بگو میخوای تو من چی بگی چی میخوای یا چی کار میخوای من برای تو بکنم شما اگر نشون بدید این موضوع مهم نیست اون احساس نمیکنی که جاسوس دو جانبه است و باید گزارش بده و همون کار بیمار گونه ای که اونا با نوشون میکنن شما یه جوری دیگه با دخترتون انجام ندید از این بی‌اعتنایی مطلق در این گونه موارد بهترینه که دخترتون بدونه اصلا مهم نیست که کی میگه چی میگه چی کار میکنه اگر دخترتون نارضایتی یا احساس بدی داشت بهش توجه کنید اگر شوهرتون باید متوجه بشه متوجهش کنید اگر از یه حدی گذشت یه روانشناس رو درگیر کنید با دخترتون که گزارش او و یا توصیه او به همسرتون تکلیف کار رو روشن کنه ولی اگر ایشون بوردرلاین نوع سنگین و شدیدش هستن برای آسیبشون رو به پسرشون بیشتر از همه زدن شما هم نباید انتظار داشت باشید به شما و دخترتون نخور
درسته متوجه من واقعا یعنی این چند سال خیلی به هم سخت گذشت تا اینکه دیگه واقعا
دفعه دیگه اینجوری شوهر نکنی اولش هم که دیدی تا گفتی جان هنوز از راه نرسیده تحویلتون دادن در رفتن دیگه کار رستتون میده به هر حال مواظب خودتون باشید عزیز
آقای دکتر من دوستم یه سوال دیگه هم ازتون داشتم شوهر من از یعنی اوائلی که ما با هم ازدواج کردیم این حالت رو داشت که شب خیلی توی خواب یه هم میپرید و در واقع خواب بود ولی بیدار بود و همیشه این مثلا پا میشد راه میرفت همیشه فکر میکنه که یه نفر مثلا مثل دزد اومده یا بعد به یه نفر رو بگیره و وحشت میکنه تو خواب میدوه حالا یه وقتای شدیدتره یه وقتای کمتره و این همیشه هست یعنی تو این 8 سال هیچ وقت نبوده که این
ایشون باید دارن دکتر مسئله نورولوژی و مسئله سیستم عصبیشون عزیز وقتی که مغز وارد خواب میشه یا واقعاً تو ریم مرحله رپید آی موومنت میره قرار فرمانی که مغز صادر میکنه همه ماهیچه ها رو از کار میاندازه ایشون ماهیچه هاش هنوز کار میکنه بنابراین به یه نوعی قسمت های از خواب رو عمل میکنه و اکت میکنه بنابراین من اگر خواب ببینم دوست پشت سرمه خب تو خوابم ولی ایشون میتونه پاشه را بیفته بدوه، برای که فکر کنه بعد از دست دوست مثلا بگریز.
همیشه یعنی موضوع همین آقای دکتر،
بنابراین ایشون باید برن دکتر عزیز، ایشون باید برن دکتر، بنابراین شما هم مواظب باشید. به هر حال شرایط به سامانی نبوده و هنوزم نیست، بنابراین وضعیتشون بخیر برن دکتر.
نه متاسفانه ما هنوز تحت فشاریم و ایشون از من خودم رو تا یه حدودی کشیدم کنار، ولی ایشون به شدت از طرف خانوادهش تحت فشار هست و همیشه بوده.
بنابراین ایشون رو بفرستید دکتر، شاید کمک بتونم بگیرم.
بعد یه خوابی که میبینه خیلی موضوعی،
اصلا وارد اون بحثا نشید با من، شما که ایشون نیستید عزیز. نه شما کاری نشوشید، شما ایشون رو حواله کنید به دکتر که روانپزشک یا روانشناس یا بهتر یه نورولوژیست ببینن مسئله خوابشون رو چیکار کنن.
بعد میتونه این قضیه مادر روی مثلا مسائل جنسیشون هم تاثیر گذاشته باشه؟
شما من بگید چه تأثیری گذاشته.
این که مثلا ما از اوایل ازدواج من احساس کردم که ایشون خب خیلی اونقدر تمایلشون مثلا زیاد میشه این قضیه، مثلا اگر حد عادی دو بار مثلا تا سه بار هفته هفته برای مثلا یه نفر که تازه ازدواج کرده ایشون مثلا هفته یه بار دو هفته یه بار.
الان به کجا رسیده؟
الان خیلی بد آقای دکتر، ترجیح میگم نگم.
نه خیلی بگید مختصم، آب روی هم که نرفته بریزی ببینیم چی شده.
خیلی آقای دکتر ماه هاست.
خب دیگه نه خرابه کار عزیزم، دامه همسرتون هم گیر است که گرفتم. بعدم این که میفرمایید نخواستم وارد اون بحثا بشم با شما، چون موضوع شما هست و بچه و رابطه. این که ایشون توی این سن و سال هنوز بشینه بازی کامپیوتری میکنه نشون میده ترجیح میده در کودکی بمون. این که تمایل و گرایشی به مسائل جنسی به اون صورت نداره صرف نظر از آسیبا، برخی از اوقات تنفریست که از زن داره و این تنفر از مادره. اگه روی شما بیفته کار دستتون میده، بنابراین ایشون رو یه مقدار زیادی به حال خودش رها کنید. بعدم اگر کاری میخواید بکنید فقط خواهش کنید، شرایطی فراهم کنید، ارجاعشون کنید که برن دکتر ببینن، شاید بتونه کمکشون.
بله بله متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم همه صحبتاتون واقعا استفاده کردم،
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور جان،
چون وقت تنگه نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، مختصر و مفید. یه سمه راجع به دخترم که 19 سالشه خدمتون عرض میکنم.
بفرمایید.
ما 5 سال و نیم هست که از ایران خارج شدیم و دقیقا 4 ساله که آمریکا هستیم. بعد من دو فرزند دارم، فرزند بزرگم پسر هست که 23 سالشه، دخترم که 19 سالشه، یعنی حدود 4 سال اختلاف سنی دارم. بعد دخترم با وضع کم متولد شد و سر دخترم خیلی دوران باردائی راحت و خوبی نداشتم از نظر شرط روحی و با سزارین هم به دنیا اومد.
وزنش چقدر بود عزیز؟
2.6 کیلو بود وقتی به دنیا اومد. منطقه قبلش مثلا دکتر خیلی اظهار نگرانی کرده بود که وزنش ممکنه خیلی کم باشه و ما چندین بار سونوگرافی مجبور شد این را
متوجه شدیم.
بله. بعد کلا بعد از اینکه به متولد شدم رشدش نسبت به همسن و سالاش کمتر بود، طوری که رشد استخونی و دندونش حدودا 1.5 سال عقب‌تر از بچه های همسن و سالش بود. بعد از ابتدا یعنی از ابتدای کلاس اول و دوم تشخیص عدم تمرکز و ADD برش دادن، همیشه هم توی ریاضی مشکل داشتیم پسک. منطقه اونجا ما رو خیلی سردرگم کردن، میدونی تو ایران که خیلی جای مشخصی نیست که آدم بدونه که کجا باید مراجعه کنه، برای این ما رو خیلی سردوندن و خیلی نتیجه خاصی نگرفتیم. بعد دخترم تقریبا سوم راهنمایی بود که ما از ایران خارج میشدیم، اصلا هم از اومدن به آمریکا خوشحال و راضی نیست و توی دوران 4 سال های اسکولش رو که آمریکا گذرون اصلا دوست صمیمی آنچنانی نداشت، فقط دو تا دوست ایرانی اینجا پیدا کرد که الانم متاسفانه به خاطر اینکه دانشگاهشون شهرهای دیگه است، رفتن شهرهای دیگه و دختر من خیلی تنها شده. پسرم هم البته همینطور، پسرم هم تقریبا یک ماه که از ما جدا شده و دانشگاه رفته شهر دیگه و این کاملا تنهای تنها شده. ما مشکل ما این هست که هی میگه من میخوام برگردم ایران، های سکول هم من با مشکلات گذروندم و من اصلا نمیخواستم اینجا بمونم، شما من آوردید اینجا و دائم اینجوری دیگه. الان هم که وضع خیلی بدتر شده، از خونه هم بیرون نمیاد، فقط میشنه سریالای ترکی نگاه میکنه با موبایلش تا ساعت یک و دو بعد از دو خواب تو خونه. هرچی بخوام ببرمش بیرون یه خود هوا بخوره، میگم بیا با هم بریم بگردیم، اصلا میگه نه من نه از اینجا خوشم میاد، نه از این شهر خوشم میاد، دوست ندارم مردم شهر.
شما برای چی آمدید امریکا عزیز؟
والا ما اقلیت مذهبی هستیم اینجا، خیلی تو ایران مشکل داشتیم برای تحصیل بچه ها، بیشتر به خاطر این هم دخترم مشکل همین ایلیفتی داشت و اونجا ما نتیجه نگرفتیم.
متوجه. به من بفرمایید که تو خانواده مسئله افسردگی و اضطراب و وسواس و اینا چقدر سنگین بوده، خانواده شما و همسرتون؟
والا خانواده همسرم اینا خیلی پر استرس هستن، خیلی عصبی و پر استرسن، شوهرم و برادر شوهرم و پدر شوهرم و خواهر شوهرم هم یه جور حالت بی‌تفاوتی و سکوت خاصی داره، خیلی کاری هم از
افسردگی
نمیاد. بله بله، حالت افسردگی داره.
تو خانواده خودتون چی عزیز؟
تو خانواده ما نه، ما کسی نداریم که افسرده باشه.
اوکی. به من بگید که دخترتون الان صبح و شب خونه است، کاری هم نمی کنه؟
نه خیر، من
آیا دکترم بردیتش یا نه اینجا؟
بله اینجا دکتر اصلا یعنی با ما همکاری نکرد، من از چند تا مشاور وقت گرفتم که این باهاشون صحبت کنه. خب من هیچ مشکلی ندارم، مشکل من شما هایی که منو به زور اینجا نگه میخواییم بذارین و من هیچ حرفی با کسی ندارم. اینی که ما دست تو من شما
نه شما مثلا بفرستید، میگه بفرستید ایران چیکار کنم، با کی باشم، چجوری؟
میگه من اصلا سیستم زندگی اینجا رو دوست
ندارم. نه اونو متوجه هستم، نه اصلا امریکا باید نابود
گرم. میگه میخوام برم ایران، حالا دورهایی که هستش چیه نمیدونم، سازمانای کوچیک و نمیدونم اینا میرم از اون دوره ها میزنم، لزومی نداره حتما تحصیلاتم دارم.
نه خب کجا میخواد بره زندگی کنه، با کی زندگی کنه؟
والا مادر من ایران هستن، خواهرم اینا ایران هستن، میگه من میرم خونه مامان بزرگ اینا زندگی میکنم. من حقیقت خودم هم خیلی از سیستم زندگی اینجا راضی نیستم، دوست ندارم، ولی به هر حال نمیخوام این چانسی که داریم، یعنی میترسم این برگرد.
نه مشکل شما با جابجایی که حل نمیشه، از اون بهانه است. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت بدیم. چنگونه شما بایش کنم با ما بشید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون، وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
لایسنس نمبر 0635825.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شرق امریکا و کانادا، ویرجینیا جمعه 13 اکتبر، مونتریال شنبه 14 اکتبر، تورنتو یک شنبه 15 اکتبر، آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310 441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه دستش تموم شده و یک ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808.
آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان در ایدن مموریال پارک، روششانا سال نو یهودی را به هموطنان عزیز تبریک میگویند. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
ببینید عزیز، من بذار من به شما این چیزی بگم. البته دختر شما با یه فاصله 4 ساله با پسرتون در اون محیط با محدودیت ها و موانعی که بهش اشاره کردید داشتید، بعد سفری که آمدید که از فهوای حرفاتون پیدا بود یه سال و نیم در راه بودید، 4 سالیست که به امریکا رسیدید، بچه سخت آسیب خورده و یه زمینه ای هم از کودکی داشته به خاطر ضعف و گرفتاری که بوده و در نتیجه سیستم عصبی تحمل یه همچین بارهایی رو پشت سر هم نداشته و حالا حداقل مشکلی که داره عزیز افسردگیه. افسردگی که توأم هست با خشم و عصبانیت و بنابراین میتونه مسئله ساز باشه و بنابراین کمک حرفه‌ای میخواد. رفتنش به ایران و بازگشتش به ایران هم هیچ مشکل و مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه، چون اونجا که بره خالی‌تر و تنهاتر میشه، نه اون دوستان بعد از 5.5 سال او رو اون گونه که هست میبینند و تحویل میگیرن، اونها یک کس دیگه شدن، دختر شما یک کس دیگه است و مسئله خواهد داشت. جان
معذرت میخوام، این مدام مثلا کارش اینه که شبا فقط با دوستای ایرانش در تماسه. تو این 4 سال هم که ما اینجا بودیم، ما 2 مرتبه رفتیم ایران و اومدیم، به من میگه من اینجا هیچ کس رو ندارم.
اونجا چطور بود؟ اتفاقا من تعجب کردم شما رفتید، ولی وقتی رفتید اونجا چطور بود وقتی که بود؟
والا خیلی خوشحاله، منتها از اینکه هدف و انگیزه نداره اونجا هم همین حالت بود، یعنی هدف و انگیزه خاصی بر آیندهش نداشت، فقط با دوستاش همین روز میگذرند و خوشحال بود.
حالا به من بگید، نه صبر کن، از نظر سلامتی فیزیکی الان چطوره؟
خوبه ولی خب خیلی کم غذاست اصولا. سلامت
نه کم غذایی که ای با آدم ها نیست، مطالعاتشون میده آدم های کم غذا سالمترن، عمر بیشتری هم دارن. نه اونم نه، با اون ملاک نشت. به من بگی از در ظاهر و زیبایی چطوره؟
نه یعنی ظریف و خوشگلم هست، یعنی همه
به پدرش رفته. بسیار خوب. به من بفرمایید که اونجا واقعا پدر مادر شما چقدر حاضر هستن نگهش دارن؟
والا اونا حرفی ندارن، منتها من ازشون خواهش کردم که در واقع سبزی به دختر.
نه متوجه هستم. نه من نه سوالم جدیه. نه چقدر یعنی اونا چند روزه مثلا چند ساله هستن پدر مادر؟
والا از این که بخوان دنبال این را
دنبالش کسی قرار نیست را بگذدم، با دنبالش هم کسی مانعی کار کسی نمیشه. نه در چه سنی هستن؟
والا پدرم که دیگه روی تخت هستن، یعنی خیلی شرایط خوبی ندارن و مامانم درگیر پدرم هستن.
اوکی. خب وقتی شما به دخترتون بگید این شرایط پدر با مادر منه چی میگه؟
میگه من کاری ندارم، بهشون کمکم از دستم برمیاد و انجام میدم. من اونجا زندگی
اون خب تو مدتی که اونجا بود چه میکرد؟
میگم با دوستاش مشغول بود و خیلی راضی بود، گفت من اینجا خیلی خوشحال.
آقا دوستاش چه کار میکردن؟
خب با هم قرار میذاشتم میرفتم.
نه نه از نظر کار و زندگی و درس اونا چگونه بود؟
خیلی دوستایی که دور و برش هستن، اونایی که دوستای خوبی بودن و یعنی درسخون و هدفدار بودن، اکثرشون اومدن امریکا و کانادا. اونایی که اونجا بودن خیلی دو بچهای هدفداری نبودن
حقیقتا.
فقط من یادم رفت بگم که ما تست توبا و کیو ای جی هم برای این انجام دادیم و وقت نورو فیدبک هم از آقای محمدی گرفتیم براش.
خب چی بود؟ چی نشون داد عزیز؟
بالا ایشون گفتن که نشونه یه کمی استرس و افسردگی نشون میده و این ADD هم داره و QEG هم که انجام دادن قسمت راست پیشونی جلوی پیشونیش قسمت راستش خیلی قرمز بود که گفتم این ناحیه است. مثلا از ما پرسیدن ضربه چیزی نخورده تو کودکی که من گفتم نه، تا جا که من یادم میاد با ما که بوده هیچ گونه ضربه‌ای به سرش نخورده، ولی حالا این که مثلا یه وقت تو بیمارستان موقع تولد ممکنه مثلا یه وقت از دست پرستار افتاده باشه یا چیزای اینجوری باشه رو درست چیز ندارم و زردی هم داشت وقتی که به دنیا اومد دختر.
ببینید عزیز، شما آخه یه حرفی میزنید که حرفتون و درخواستتون به عنوان یه مادر درسته، ولی مجبورم یه نظری بدم که شاید خوشحالت نکنه. شما دخترتون خیلی دختر عادی از نظر فیزیکی و بدنی و جسمانی نیست که ازش انتظار در حقیقت رفتار روانی درستی دارید، اونم با توجه به همه اون چیزایی که به ویژه تو این 5.5 سال اتفاق افتاده، علاوه بر گرفتاری ها و مشکلاتی که در ایران داشتید. بنابراین این که شما متوجه هستم که فکر میکنید یه مقدار وقتش و نیرو و انرژیش بی خودی داره هدر میره و چنین چنان میشه رو کاملا با تو موافقم، ولی وقتی که ماجرای سلامتی هست اون اول، ماجرای درس و اینا بعدن میاد. من میدونید یه چیزی که به ذهنم میاد و خیلی مطمئن نیستم، یه دفعه دیگه هم میگم خیلی مطمئن نیستم، من فکر کنم بهش بگیم بیا برو 6 ماه یه سال برو ایران.
بله من همین فکر کردم، گفتم تنها بفرستم چون خیلی به من چیزه، میگه من میرم خب تو بعدم میای دیگه وقتی سیتیزن شدی، میدونید یه همچه حالا.
حالا اونو کاری ندارم. به هر حال ببینید عزیز، فکر نکنید که حالا از در درس و دانشگاه و اینا عقب میفته، ای کاش چنین نبود، ولی من نگران سلامتیشم، چون ببینید افسردگی مبتنی بر آسیب فیزیکی و خشم یه موقع کار دستتون میده. میدونید میخوام نگرانتون بکنم، مجبورم یه ذره مثل این رفت این دست به خودکشی میزن.
بله میدونم درسته، چند بار اتفاقا حرفشو زده به من.
خب
من دیگه این دنیا این زندگی برام
مهم. حالا بهش بگید که فقط تو یه قولی به من و پدرت میدی که اگر رفتی ایران و دلت خواست برگردی به ما بگی، ما بگیم بیای، ولی بفرستش بره بی خودی هم زمان و شرط و اینا هم براش نگذارید، شرط این که کسی هم دنبالش بره و کار بد نکنه، از این سخنرانی‌های بی خودی هم نکنید، یعنی اینقدر اینا حرفای مفت بی خودیه که حدی نداره.
به خود بچه اطمینان دارم، اونطور به محیط ایران خیلی نمیدارم.
ببین نداره هیچ نباش به محیط نه ببینید اینا بهانه نکنید قربونه، به محیط ایران مطمئن نیستید نباشید، محیط ایران همین محیط ایران. بنابراین من فکر میکنم میترسم فشار بیارید بشکنه.
یعنی ما الان مثلا این برنامه نورو فیدبکش رو چون تازه میخوایم شروع بکنیم این رو هم انجام ندیم.
من فکر کنم مثلا بهش بگید تو دو ماه این کار رو بکن، یه ذره با سرعت برید دو ماه، یا دو ماه با دو ماه شاید مثلا ظرف 8-9 هفته دو سه دفعه بشه، یه مقدار اگر پیشرفت محسوسی داشت باشه خودش هم شاید بخواد یه دو ماه یا سه ماه این کار رو بکن، بعد اگر همچنان خواستی بریم میفرستیم بریم.
بله بعد
yeah.
به دکتر خواستی آقای دکتر من نباید اینو
چرا من فکر میکنم برحال بپرسید از آقای محمدی، چون ایشون برحال در ایران روان پزشک بودن، اینجا بله. اون کار رو نکردند و کار روانشناسی رو به یه جایی رسوندن و ضمناً ماجرای نورو فیدبک رو به خوب میدن. نظر مشورتی ایشون رو هم بگیرید که چه توصیه‌ای بیشتر برای شما دارن. ولی من حقیقتش گفتم، ببینید من همیشه یه خاطرم از اولین باریم که این سخن ارسطو رو شنیدم خیلی روی من اثر گذاشت، گفت ظلم و بی‌عدالتی تنها در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار میکنیم، ظلم و بیدادگری و بی‌عدالتی در این هم است که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. شما میخواید دخترتون که با بقیه متفاوته مساوی دیگران باشه، من اون رو نمیبینم عزیز. یعنی من احساسم اینه که این بچه از آغاز با وزنش و تولدش و گرفتاری ها و بعدن ماجرای سختی شما در ایران و حتی یه فاصله 4 ساله با برادرش که به هر حال آسیبایی رو بدونی که تقصیر برادر یا شما باشه موجب میشه، و بعدن 5 سال و نیم و 1 سال و نیم سرگردان و بعد 4 سال خودتون بسید به امریکایی که او دوست نداره و بخواد بره توی مدرسه‌ای که براش همه چیز یک کمی مختلف و متفاوت و غیرعادی، و بعد خودشون به دلایل بسیار که نمیدونم چه است نتونسته سازگار کنه. حالا یه مرتبه من و شما در 19 سالگیش ازش انتظار و توقعی نداشته باشیم که بیا تو دختر خوب باش سرت بنازم پایین بیا برو مثلا کالج یا دانشگاه و ضمنانم و از آنچه که داری شاکر و راضی باش. میدونید
آقای دکتر من تعجبم اینه که مثلا 4 سال اینجا های سکول رفت اصلا اونجوری که باید شاید زبان یاد نگیر، بالندم یه حالت لجبازی داشت با محیط این کارو کرد اصلا، یعنی الان نسبت به این که 4 سال های سکول رفته اصلا زبانش خوب نیست.
بله به هر حال میدونید 4 سال در این دوره بچه ها رو از در زبان مسلط میکنه، بعدم حالا بازی و لجبازیش هست، ولی من یکمی نگران اختلال یادگیری یا learning disabilityش هم هستم. بعد وقتی میگید استراب و افسردگی و ADD رو نشون میده، خب یه مغز آسیب دیده ای داریم عزیز و بنابراین خیلی روش فشاری نیارید، بی خودی ازش ایدئال و آرزوی خودتون رو منتظر نباشید عزیز. یعنی رها کنید، یعنی بگذارید یه ذره آروم و راحت باشه. من فکر کنم بهش بگید مثلا یه دوره 2 ماهه رو بگذرونه ببینه جواب و نتیجه چی میشه، چون بعد از 2 ماه یه تستی میدن ببینن تغییرات کجاست و اگر خواست لازم شد یه ماه دیگه میشه نگرش داد، بعد اگر دیدید که میتونید تو اشکالی نداره بفرستش بره. فقط نمیدونم کار گرین کارتش به هم نمیرسه
والا، همین دیگه من دلم میخواست یعنی هی اینجوری میخواستم نگهش دارم بلکه این سیتیزن بشه بعد دارم ترسم.
شما کی سیتیزن میشی؟
حدودا 1 سال خورده دیگه.
خیلی خب شما بهش بگید برو یه چند ماهی بمون ولی برگرد و شاید اونم یه دلیل و بهانه باشه، چون اونجا هم بعد از این مدتی متوجه میشه جاش نیست عزیز.
همین من میترسم بعدم پشیمون بشه.
خب بشه چه بهتر داره که ما برای هم نه نه ببینید عزیز برنامه. همیشه پرونده وقت ایران بسته، اگر آمد این برفرض خیلی احتمالش کم، نمیخوام بگم محال، ایران خوشش اومد موند و رفت که رفت دیگه، به هر حال ما خطر رو گذروندیم، اگر هم ناراضی شد خواست برگرد خب برمیگرد میشه مثل الان، فقط با این تفاوت که نه زبون درازی داره نه انتظاری از شما.
بله درسته. خیلی ممنون آقای دکتر از محبتتون، خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور، امیدوارم این ایام سخت و تلخ بگذره و حالا من شایدم یه فرصتی بشه با آقای محمدی هم من خودم یه صحبتی میکنم.
خیلی ممنون از محبتتون،
خوشحالم بود صحبت.
منم همینطور، خدا قربانتون.
شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید. 949-325-44-80 949-325-44-80 آفیس ها در لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی.
من به شما کمک خواهم کرد تا تکه های به هم ریخته ذهنتون رو به درستی کنار هم بگذارید. راز موفقیت من در روانکاوی همیشه این بوده.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
چراغ سبز حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در